بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، اول بهمن ماه.
خب بحث به اینجا رسید که عرض شد در ازانت این بحث مطرحه که آیا علاوه بر اینکه حق است تکلیف هم هست یا نیست. ما عرض کردیم که دلیلی نداریم بر اینکه ازانت تکلیف هم باشه، بلکه تو بعضی مواردش دلیل بر عدمش داشت. ولیکن میشه با اصل عملی وجوب ازانت رو اثبات کرد. توضیح ذالک اینه که اموری که مربوط به ازانت میشه، ازانت طفل، برخی از این امور هست که اینها توقف داره براش حیات کودک، مثل این که قضا بهش باید بهش بدیم در حدی که بچه جانش حفظ بشه، آب، قضا، لباس در حدی که از سرما و گرما نمیره، درمان کنیم بیماریش رو در حدی که جانش حفظ بشه. یا اینکه نه، اگر ترک بشه منجر به هلاکت نفس نمیشه، ولیکن یک ضرر مهمی بر طفل وارد میشه که میدانیم شارع راضی به اون نیست که این ضرر به این بچه بخوره. علم داریم خارجه، مثل این که بچه ایست که اگر الان درمانش نکنیم این تا آخر عمر فلج میشه دیگه، یک بیماری گرفته، اگر اینو الان به دادش نرسیم این تا آخر عمر دیگه رو تخت میافته. میدونیم شعار به همچه ضرر عظیم راضی نیست. خب این یه قسم چیزاییست که پس اگر هزانت انجام نشه تو مورد بچه یا میمیره یا یک ضرر خیلی عظیمی برش وارد میشه که لا یرضا شارع به وقوعش. گاهی هم نه، یک ضرر عادیه، حالا یه مدتی این بچه مریض میشه، یکی دو ماه سه ماه مریض میشه مثلا، بعد خوب میشه، یا مثلا یک نقص عضو جزئی برش وارد میشه، دستش مثلا انگشتاش یه دوتا انگشتاش فلج میشه، یه مشکل اینجوری پیدا میکنه، چیزایی که نقصی که در اون حد نیست که بدونیم بگیم قسم بخوریم که حتما لا یرزش شاره به وقوعش به ایه بچه. یه قسم از امور هم هست که اصلا نقص و ضرر محسوب نمیشه اگر این امور انجام ندیم، و اگر انجام بشه یک کمالی برای بچه هست، مثل این که بچه را لباس های خیلی شیک بهش بپوشونن، عطر بهش بزنن، مرتب هر روز مثلا یک روز در میان استحمامش بکنن، زیورالات براش تهیه کنن بهش بپوشونن، موهاشو مرتب آرایشگاه ببرن، این چیزا هم که اینا کماله، چیزیست که اگر نباشن نقص نیست اصلا. نسبت به این قسم اخیر که خب واجب نیست، بر پدر و مادر واجب نیست که حتما عطر به بدن بچهشون بزنند و نمیدونم لباسای خیلی شیکی بهشون بپوشونند و نمیدونم دختر اگر از گوشواره براش حتما بخرن، پسر اگر هست براش مثلا دستبند این انگشتر براش بگیرن، نمیدونم کارهای اینجوری، چیزهایی که جنبه تجملات و تزیینات داره، این که خب واجبه و پدر مادر واجب نیست. دلیلش هم ارتکاز متشرع است، سیره متشرع است که خودشون ملزم به اینجور کارا نمیدن، اینا رو جزه کارهای حسن خوب میبینه، اگر یه پدر و مادری انجام بدن میگم یه باری کلا پدر و مادر خوبیه، اگرم نکرد خب کسی نمیگه این خلاف شرع داره مرتکب میشه، ارتکاز متشرع اینجوریه. پس اینا وجوبی نداره، بلکه در حدیش گاهی وقتا مذمومم هست. یعنی اگر اینها بچه رو ما خیلی تو ناز و نعمت بخوایم بزرگش بکنیم و خیلی تو رفاه و آسایش فوق العاده و اینا و دائم تو امور لذات دنیوی بخوایم بزرگش بکنیم، اصلا مذمومم هست. یعنی بچه دنیاگرا میشه، مادیگرا میشه، تجملگرا میشه، بعد تو آینده نمیتونه توی سختی ها تو مشکلات این بیست مقاومت بکنه که بچه آدم تنپرور مثلا رفاه طلب اینجوری بار میاد که این سختی های زندگی رو دیگه نمیتونه تحمل کنه. اصلا مذموم هم هست این حدش، نه تنها وجوب نداره بلکه مذموم هم هست. به هر جهت اگر اینا وجوب نداره، به این قسم اخیرش وجوب نداره. اون قسم اول هم بلا اشکال واجبه، جایی که حفظ نفس کودک یا یک ضرر مهمی است، خیلی مهمی که لایرزا بهش، این کلیه‌هاشو کلن از دست میده، تا آخر عمرش باید با دیالیز و با بدبختی زندگی کنه و امثال اینا. اینا رو هم میگیم واجب است، نه تنها بر پدر و مادر، بر همه واجب، نه واجب کفایی که اگر بتونن این بچه رو حفظش بکنن حفظش بکنن. اینم بحثی توش نداری. و اما قسم دوم که کارهاییست که اگر انجام نشه این بچه مثلا یک بیماری هایی پیدا میکنه، نقص نه در حدی که گفتیم لایرزش شاره به اونجوری نیست، یه نقصی پیدا میکنه، یک بیماری هایی پیدا میکنه، حالا یا خوب میشه بعد یا نه، اگرم میمونه یه نقص خیلی مهمی نیست، در اینجور موارد اینجاها ما دلیلی نداریم بر وجوب. ولیکن میشه با همین اصل عملی اثباتش کرد، بگیم شک داشت، شک در وجوبم که بکنیم، چونی اگر واجب باشه حقی برای طفله و خلاف امتنانه که شاره بخواد وجوبشو برداره، ظاهرن به ضرر طفل تمام میشه. اینجا چون حدیث رفت خلاف امتنانه، میگه مختصر احتیاط اینه که این امور رو انجام بده. ما سابقا تو جزوه نوشته بودیم که این وجوب باز نسبت به والدین هست، نسبت والدین همینطوریه واجبه، اما نسبت به بقیه که تکلیف ندارن بیان بچه مردمو از خطر و ضرر حفظش کنن حسب ارتکاز متشرعه. ما الان بچه همسایه‌مون بدونیم مریضه، ما که واجب نیست برای اون بچه همسایه رو حتما ببریمش دکتر و درمانش بکنیم، حسب ارتکاز متشرعه اینجوریه دیگه. اگه ببرن میگن کار احسان کرده، خوبی کرده، لطف کرده، ولی اینجوری نیست که یک واجب شرعی باشه که هر کسی یه ضرر برش داره وارد میشه من برم جلو ضررشو بگیرم. و لذا گفتیم که نه، این ارتکاز در دیگران هست، اما در پدر و مادر ما هم چه ارتکاز خلافی نداریم که بر پدر و مادر هم واجب نیست. نه اتفاقا مردم میگن باباشو باید ببری بچه رو درمانش کنی، چرا نمیبریش؟ این ارتکاز نسبت به پدر و مادر نداریم، بلکه نسبت به اجنبی ها داریم، غریبه ها داریم. ولیکن بعد به ذهن ما رسید که این در غیر حاضر درسته، یعنی اون کسی که حضانت طفل نداره درسته، یه حاضری داره، پدری داره، مادری داره، جد و جدهی داره، یا برادری، خواهری، عمه، خاله، یه کسی حضانت چه به عهده گرفته، غیر از او بقیه رو مکلف نمیدونن بسته به ارتکاز متشرعه. اما نسبت به اون کسی که فعلا عهده داره حضانت او شده، چه پدر مادرش باشه، چه پدر مادرش فوت کردن، خالش بلا حضانتش به عهده گرفته، عمش به عهده گرفته، نسبت به حاضر باز ارتکاز واضحی نداریم که او براش واجب نیست که جلوی اون اصل احتیاط رو بخواد بگیره. اینجا هم ارتکاز متشرعی واضح نداریم. پس میگیم نسبت به حاضن اصل احتیاط میگه تو باید بری بچه رو حفظ کنی از این ضرر و از این نقص و دلیلی هم بر خلافش نداری. اما اگر حضانتش به عهده کسی بود نسبت به دیگران میشه به ارتکاز متشرعی تمسک بگه این واجب نیست دیگران عهده دارش بشن. این عرض کنم که راجع به این بحث یه مطلبی دیگه باقی موند که سابقا یادم رفت مطرح بکنم، این بحث رو فراموش کردیم و اینجام حالا مربوط به اینجام میشه که آیا حضانت که ما تا به حال بحث میکردیم حق کیه، تکلیف حق خصوصیاتش رو بحث کردیم، شرایطش رو بحث کردیم، آیا حضانت فقط مربوط به تربیت جسمانیه، غذا دادن و آب دادن و لباس پوشوندن و حمام کردن و لباس رو عوض کردن و یه چیزاست، یا مربوط به تربیت روحانی و معنوی هم میشه؟ بالاخره این بچه رو باید علم یادش داد، سواد یادش داد، با معارف دینی، با دین و خدا و پیغمبر و اینا آشناش کرد، این هم تربیت دینی دیگه. تربیت دینی هم جز شؤون حضانته یا هیچ ربطی به حضانت نداره؟ خب این یه مسئله است. واقعش ما تتبعی که کردیم چیزی پیدا نکردیم در کلمات فقها که گفته باشن حضانت شامل اینا میشه. مثال هایی که فقها زدن همش از قبیل همین جسمی بوده، لباس عوض کنه و نمیدونم غذا بش بده و اینا. این چرا برخی از فقها های تعبیری دارن؟ مرحوم سیموری در غایت المرام داره که حضانت عبارت هست از ولایت و سلطنت بر تربیت طفل، یا شهید فرموده است که حضانت ولایت بر طفل است لتربیتهی. ممکنه کسی بگه این عبارات اطلاق داره، تربیتی نگفتن تربیت جسمیش، که تربیت بلو تربیت روحیش معنویش. ولیکن باز هم توی این تردید کردیم که اصلا تربیت این الان اصطلاح شده که میگن تعلیم و تربیت به کار میبرن برای رشد معنوی و روحی طرف و کلمه تربیت، ولی تربیت لغتاً از ماده ربوه به معنای نبوه. ممکنه که مقصود از این آقایون از تربیت همون تربیت جسمانی باشه اصلا، یعنی بزرگ کردن. به عبارت دیگه تربیت یعنی بزرگ کردن بچه. اگر مرادشون تربیت این باشه، بزرگ کردن بچه دیگه شامل نمیدونم علم آموختن و اینا نمیشه که. خب خود معلوم نیست حالا دقیقا مرادف نمو این رشدی باشه که ما الان میگیم. آخه رشد اصلش به معنای ثوابه، اصل رشد. رشد هم که بهش میگن رشد به این جهته که مثلا به یک کمالی، به یک چیزی میرسه. ولی نمو که تو لغت گفته شده، نبوغ اون قدر مسلمش در همون لغت در نبوغ جسمانی است. انسان هی رشد میکنه جسمش یا درختی نمو میکنه این. اما نمیدونم، من واقعا تردید دارم که این آقایون که میگن تربیت، اگر ازشون میپرسیدیم تربیت و شما چی میدونید، چی میگفتن به ما؟ میگفتن ما اهم میدونیم یا نه ما مثلا تربیت که میگیم همین کاری بکنیم بچه بزرگ بشه. خب اون ربه کم همین نبود که این چیز یادت دادیم، یعنی بزرگت کردیم. بله الان ربه کم اینا ولیدن. حالا ممکنه اونجا هم بتونیم، اونم واضح نیست که حتما اینه، حالا ممکنه اون بده بالاخره قدر متیقنش همینه، لم نرب ربه کم اینا به این همین باشه. Thank you. بلکه شاید یه روایتی باشه که آقایشون گفتن الان یاد که یه عده زمان امیرالمومنین اومدن پیش حضرت گفتن انت ربنا، حضرت گفت دوتا چاله بکنن توبه نکردن، مثل که دوتا چاله بکنن تو یکیش کردن تو یکی آتش روشن کردن را دادن نه دود خفه شدن کشتنشون به خاطر همین کلمه که بود. البته حالا اون ممکنه کسی بگه ربنا به معنای ربوبیت الهی منظور اونا بوده. خب به هر جهت این خیلی واضح نیست که الان این آقایونی که اینجور گفتن، به هر عبارتشون ظهور مشکل استظهار انسان بکنه ازش. این نسبت به فتاوا. اما نصوص روایاتی که ما در هزانت داریم اصلا هیچ کدوم متعرض متکفل بیان هزانت نشدن. دو تا روایت داشتیم تعبیر هزانت آمده بود، یکی روایتی بود که از ابو هریره از پیغمبر اکرم نقل شد که المرأت و احق و بزانت به هزانت ولدها الان تتزوج. یه روایت هم در تفسیر امام عسکری علیه السلام بود که فرمود خدا وقتی که چیز رو ضعیف قرار داده بچه رو اون قوت رو در مادرش قرار داده، اگرم مادر چیز نشد هزانتش رو بر مؤمنین واجب کرده. خب این دوتا روایت که سند نداره، لذا ما لفظ هزانت رو بریم دنبالش بگردیم معناش چیه فایده ای نداره، بیهوده است، چون که اینا که سند نداره که نمیشه بهش استناد کرد. روایات معتبری که داشتیم داشت تعبیر احق بود، گفت که الولد بین ابوین علی السویه فیضا بله ما تلعب فالام احق یا المطلقه احق به ابنها. این تعبیر احق ما تو داشتیم روایت، یعنی اینا میخواستن من له الهزانه رو مشخص کنن که هزانه حق کیه، اما هزانت خودش به چه کیفیته، شؤونش چیه، اصلا روایات در سرد بیانش نیست. بزن ما یه اطلاقی داشته باشیم که بگه این هزانت شامل تربیت روحانی و معنوی هم میشه، اینم نداری. خب ممکنه کسی بگه که بابا اگر روایت و قدر متیقن روایت هم تربیت جسمانی است دیگه، مسلما اون هزانت این معنا رو میگیره قطعا، که فقها هم گفتن شکی درش نیست. ممکنه کسی بگه آقا وقتی شارع هزانت تربیت جسمی را میاد بر عهده مثلا مادر یا پدر و یا هر دو و امثال اینا قرار میده، تربیت روحانیش دیگه به طریق اولا میشه، اون که مهمتره، شارع اون براش خیلی اهمیت داره بیشتر تا اینکه این بچه قضا بش بدن و لباسش رو عوض کنند و پوشاکش رو عوض بکنند، که مهمتر از این حرف هاست که انسان بچه رو دین یادش بدن، نمیدونم آداب اجتماعی یادش بدن، شخصیتش رو شخصیت درستی، عیوبش رو عیوب اخلاقش رو برطرف بکنن، اون خیلی مهمتر از اینه که حمامش ببرند و لباسش رو عوض بکنند و غذا بهش بدن، چون اصلا بشاره هدف اصلی از خلقت انسان اوه. اینا مقدمه است که این جسم باشه که بشه انسان به کمال برسه. خب این حرف خوبه به شرطی که ادله دلالت بر وجوب هزانت میکرد یا حتی استحباب هزانت. اگر تکلیف رو ما از این ادله در میآوردیم خوب بود، گفتیم حالا که شارع میگه به جسم این کودک باید برسی ای پدر ای مادر، به طریق اولا این شاره میگه باید به روحش برسی، ولی این روایات که تکلیف بیان نمیکنه، حق بیان میکنه، میگه توی مادر حق داری که به این بچت قضا بدی. وقت این معنیش اینه که توی مادرم حق داری حتما آداب دینی و شرعی یادش بدی، چه اولویتی داری؟ اگه او وجوب داشته باشه اینم به طریق اولا داره، اما اگر او میتونی باشه میتونه جوازه، میتونی عهده‌داریم بشه، کسی مزاحمت هم نمیتونه بشه، معناش اینه که حتما در تربیت دینی هم میتونی، نه یعنی ملازمه نداره که اون حق تربیت دینی هم حتما برای این شعاره گذاشته. شاید اونو گفته مثلا به عهده پدر فقط هستش، فقط تکلیف پدره که این کارو بکنه، یا فقط تکلیف مادره که این کارو بکنه، یا تکلیف هر دو هستش، ما چه میدونیم؟ لذا فهوایی هم در کار نیست با توجه به این که ادله هزانت دلالت بر وجوب نداره. ولی اجازه بدید این که میگیم از ادله هزانت این در نمیاد معناش نیست که میخوایم بگیم او واجب نیست، نه، ممکنه با ادله دیگری وجوب تربیت دینی رو اثبات بکنیم، مثل آیه که گفته قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و ادله دیگری که تمسک شده. اینا باید بعد بحث کنیم انشاءالله تو فصل بعدی، بخش بعدی که حالا بعد این بحث تمام بشه واردش میشیم. همین بحث دیگه میخوام تربیت روحانی رو و معنوی رو بحث کنیم، اونجا باید ادلهش رو بررسی کنیم که تکلیف پدر مادر هر دو غیر پدر مادر تکلیف دارن یا نه. اونجا ادله جدایی داره. غرضم اینه که این که این جزء شؤون هزانت هست اینش ثابت نیست و ما با ادله هزانت چیزی رو نمیتونیم اثبات بکنیم. اینجا منافاتی نداره. عیب نداره، ممکنه دو تا مطلب باشه. ببینید آقای کرمانی، ممکنه فقهای ما مثل صاحب جواهر بگن ما دو تا مسئله داریم، یکی هزانت داریم، یکی تربیت اخلاقی و معنوی، کاری به هم ندارن، دو تا چیزن اینا. بر پدر و مادر ممکنه بگیم هم هزانت هست هم اون جدا هم هست، دو تا وظیفه هست اینا. ولی حالا که میخوان هزانتشو به عهده بگیرن، اگر این بچه مسلمانه پدر و مادرش کافرند، یا حتی اگر بچه مسلمانم نیست پدر و مادرش کافرند، اگر شانه بیاد هزانتو بده به این، منافاتی با اون دومی پیدا میکنه. این معناست که دومی هم جز هزانته ها، نه اون یه چیز آخری اصلا، یه تکلیف آخریه، یه وظیفه آخریه. ولی بالاخره این جعل هزانت، یعنی همین رسیدگی جسمانی به کودک، این ممکنه اون لازمه رو داشته باشه. یعنی بچه که چند سال پیش پدر و مادر کافر بزرگ میشه، ولی اون پدر و مادر نخواهن هم عهده‌دار تربیت روحی و نفسانیش بشن، میخوان اصلا جسمشو اداره بکنن، ولی ممکنه خود به خود ناخودآگاه اون خصال روحی پدر و مادر رو بچه اثر بذاره. شاره برای این که اون مفسد مترتب نشه هزانت رو نداده به اینها. این معنیش نیست که اونا هم جز هزانته، که اونا یه مسئله آخریه. بابا این بناز نبوب بده، اما وقتی نبوب میده اگه در کنار این اون اخلاق بدش هم یادش میده، یه چیزیه که اینا عرفن ولو عقلا قابل تفکیک، عرفن قابل تفکیک نیستن، اینا تلازم عرفی دارن. خب شارع میگه آقا هزانت بهش ندید تا اون مفسده براش مترتب نشه. میدونم همین فقها، من میگم به این فقها هم نمیشه نسبت داد که اینها هم تربیت روحانی رو جزء شؤون هزانت میدونن. نه، ممکنه بگه صاحب جواب بگه من اصلا هزانت یه چیز میدونم، تربیت هم یه چیز دیگه میدونم، اما اگه هزانت رو دادی به کافر، خود به خود اون تربیت هدف تربیتی هم تأمین نمیشه. لذا شارع قرار نداده تربیت برای این کافر، هزانت رو، نه اینکه هزانت رو صاحب جوار اهم میدانه، این معناشی نیست. خب این نسبت به این مبحث. چرا هزانت چون گفتیم باید ها وجودش در نمیاد؟ نه چرا دیگه، با اصل درست کردیم، بلا با اصل عملی دیگه گفتیم که اولا گفتیم اونایی که حفظش توقف داره، حفظ جانش که بر همه به نحو واجب کفایه، اون که هیچ. همین امور دیگه شم گفتیم بر یک کسی بالاخره به عنوان حاضن باید عهده‌دار این کار بشه، چون هزانتو که اصلش قبول کردیم، قبول کردیم بالاخره حقی کسی هست دیگه به عنوان حق، یا پدر مادر یا اقارب بالاخره قبول کردیم دیگه، همون کسی که هزانت داره اون به عنوان اصل عملی واجبم هست برایش. بله بله
بله.
چی؟ از باب اصل عملی؟
باشه
نه نمیشه. نمیشه از باب اصل عمل. اون اصل عمل خودش تو اونا جاری میشه. دیگه نیاز به اول فهمان نداره که ما شک میکنیم تربیت این بچه واجب است یا نه، تربیت دینیش و اصل عملی هم میگه واجب. دیگه نیاز به فهوا تمسک بکنیم که خود دلیل اصل عملی، اصل احتیاط میگه تربیت دینیش هم واجب. که بعداً هم به همین دلیل استدلال میکنیم. اصلا فهوا معنا نداره، این دوتاش مصداق اون هم دیگه، مصداق دلیل هم دیگه، دوتاش مصداق دلیل
هم
در اصل عملی نریم دیگه، فهوای چی تمسک کنیم؟ ما این وجوب رو با اصل عملی درست کردیم، اصل عملی خودش تو اون هم جاری میشه دیگه، فهوا نداره که، دوتا مصداق برای اصل عملی هم دیگه. ببینید یه وقت مواردیه که ما از خارج میدانیم، حالا شما یه مثالایی میزنید صفاک و شیطون پرست و اینا که آدم میترسه، اصلا اونا اصلا مأمون نیست بچه، از نظر جسمی هم گاهی مأمون نیست، حالا اگه جسمش هم مأمون نشه یه جایز که شما میگید شما رو میدونیم که این خب اون لهو وجهون، ولی که میگم لغو بچون باز اونجا می گیری ما داریم و قبلا بحث کردیم، گفتیم حالا یه بچه ای که پدر و مادرش کافره، خب این بچه هم به طور معمول غالبا کافر میشه، الان واجب شما برید بچه رو از پدر و مادر این بگیرید، هزانتشو به عهده بگیرید، الان اینا که توی اصفهان و توی شهرهای زندگی میکنن که یه کلیمی ها هستن، مسیحی ها هستن، دارن زندگی میکنن، توش یه از زرتشتی ها هستن، مسلمان ها واجب بچه ها اینا برن بگیرن هزانتشو به عهده بگیرن، میشه اینا رو خوب چی؟ بالاخره این مسائل هم هست، یعنی این نکات رو هم شما در نظر بگیرید که یه زنی حالا مطلقه است اما فرض کنید که زن محجبه نیست، مثلا یعنی از این زن هاست که خیلی بند و بار مسائل شده داره، میشه بگیم اینجا شارع گفته هزانت حق هزانت نداره باید بریم دست باباش؟ گفتیم خود این هم یه مفاسدی داره، درسته این مقصده هست که این بچه اگه به شما مادر بشه این بچه هم مثل این مامان بدجاب بشه چارو دیگه، اما بالاخره این بچه هم نیاز به احساسات عواطف مادرانه داره، اینم در نظر بگیرید، چاره بگیر این بچه رو بگیر بده حتی به باباش بزرگش بکنه، اونم یه مفاسدی داره. واقعا نمیشه که اینجوری موارد دادن اطمینان یا قطع پیدا کنه که من راضی میدونم شاره راضی نیست که این بچه رو بدونش دست مادره، چون این بعدا بدحجاب میشه، بذار باباش دل بزرگش بکن. این مفاسد هم هست، این توالی فاسد هم در نظر بگیرید، یک جانبه فقط نگاه نکنید که بله این اگر اونجا بره اخلاقش خوب میشه، و الا این اگر باشه که خیلی مشکل پیدا میشه، بگیم هر جا پدر و مادری هستن، پدر آدم با تقوای، مادرش نه آدم متقی نیست، پدر عادل مادر غیر عادل، مادر حق هزانت نداره پدر حق هزانت فقط داره، میشه اینا رو منتظر شد؟ این هم مفاسدی داره. ارتکاز هم نیست، عرف هم همینجور نمیگه، میگه حالا چون باباش آدم متدینی هم مادرش حالا حجاب خوبی نداره یا غیبت میکنه پس این مادر دیگه از بچهش محروم کنیم، بچه رو از مادر محروم کنیم، کجا عرف این چیزها رو تو ذهنش؟ آره متشرعه اینا تو ذهنش رو نمیاد، چه برسه غیر متشرعه. عمرش اطلاق داره، دلیل اطلاق داره، گفت بین الابوین بستویه فاذا بعدش هم فتمه فلل اب ما طلب لل ام. اینا روایات اطلاق داره، چه عادل باشن چه فاسق باشن. فقط اونجایی که بله کافر میشه اونو ما لعنت علی الله للمؤمنین علی کافر، نه اونو مثلا به او آیات گفتیم اونو نمیشه استدلال که یکیشون پدرش مسلمانه مادرش کافره، اونو میشه ادعا کرد. اما دیگه بقیهش همین که معمول باشه همین کافر. ما اینا رو ما نمیتونیم، ما با این چیزای ذهنمون نمیتونیم. مادری که چی؟ خب عطوفت مادرش تو کور عطوفت بهش بکنه، خب نیست مادرش دیگه، بیدرش تو باباش دیگه. من چه برمایشی بکنه؟ نه فقه نمیشه آیا چیز. خب عرض کنم که بحث بعدی که مطرح شده بعد از بلوغ دیگه، حالا این تا به حال تربیت جسمی رو ما بحث کردیم، مرحله قبل از زایمان، زمان زایمان، شیردهی، بعد از شیردهی تا بلوغش رو بحث کردیم. یه نکته هم عرض بکنم که ما گفتیم روایات ازش استفاده میشه که بعد از بلوغ دیگه حضانت ندارن، از اون روایت صحیحه ابن سنان استفاده کرده. یه بچه یه حالا بالغ شده رشید هم هست، از نظر ذهنی هم به سن رشد رسیده، یعنی خودش میفهمه صلاح و تشخیص خودش رو، اما باز نیاز به مراقبت داره، یه مراقب میخواد دائما، مثل این بچه ها که زمان بس ها معلول جسمی شدید هستن که دائما روی ویلچرن، دائما تختن، فلج بدنشون فلجه، دچار فلجه، اینا باید دائما حتی برای دستشوی عضوم دستشوی رفتنشون نیاز به مراقب دارن. آیا اینا میشه بگیم که تا به مجرد اینکه بالغ شد حضانتشون تمام میشه، دیگه پدر و مادر بگن دیگه ما حق حضانت نداریم، خلاص شد دیگه بچه، حضانتش مربوط به خودش میشه؟ این رو هم ممکنه بگیم که حضانت باز هم اینجا استمرار پیدا میکنه. حالا اونجایی که معلولیت ذهنی داشته باشه که خب کمال رشد این نداره، اما اونجا که حتی از نظر ذهنی هم درست، ولی بالاخره نیاز مراقبت داره، اینجا هم میشه گفت که تکلیف هست. حالا نه به خاطر روایات، روایات که ما اطلاقی نداشتیم که این مورد رو بگیره، نه روایت نبود، اون کلمات ابن جنید بود که معتوب رو داشت. روایت میگفت که بچه رو وقتی که ازا چی بود تعبیر روایت، روایت ابن سنان بود که گفت وقتی بالغ شد دیگه اون وصی بچه رو از مادرش میگیره و یطفع علیه مالکو، این ظاهر که حضانت دیگه تمام میشه. این روایات، این ادله که میگه وقتی به سن بلوغ و رشد رسید بچه رو از مادرش میگیرن، اطلاقی پیدا نمیکنه یه همچین موردی رو هم بگیره، انصراف داره از مورد اینجوری که این بچه حتما نیاز به مراقبت مادرش داره، با اینکه بالغ هم الان شده باز نیاز به مراقبت مادر یا پدر یا یکی بالاخره باید یکی بالا سرش باشه، یه متکفل میخواد. این روایت انصراف داره از این، ولو ادله اطلاقی هم نداشته باشیم که حضانت رو اینجا اثبات بکنه، اما اگر نوبت به اصل عملی هم برسه، این مقدار حضانتی که گفتیم به مقتضای اصل عملی واجبه، باز هم میشه بگیم استمرارش واجبه بر پدر مادر. اما حالا بچه‌ای هست که، البته اینو بگم، این که میگیم استمرار پیدا میکنه حضانتش و واجبم هست بعد از بلوغ و رشدم حضانت پیدا کنه، تصرفاتی که تو مال یا بدن این میخوان بکنن باید با اذن خودش باشه، چون دیگه ولایت ندارن برش، فرضن که بالغ رشید دیگه، ذهنش که خوب کار میکنه دیگه، جسمش کار نمیکنه، خودش استقلال داره در تصرف در بدنش. لذا جایی بخوان ببرندش باید با اجازه خودش باشه، مالش رو میخوان، لباسش رو میخوان عوض کنن باید با اجازه خودش باشه، ولو یه اذن عام ازش بگیرن، تصرفات باید با اذن خودش باشه، ولی کماکان موظفن که متکفل کارهاش بشن، نمیتونن رهاش کنن، پدر مادر بگن دیگه خب بچه بالغ شدی به ما ربطی نداره دیگه، خودت میدونی خوده. این عرض کنم که واجبه به نظرم متکفل بشن اینا رو، باید حالا یا مستقیمن یا یه پرستار براش بگیرن یا توی مراکزی مثل بهزیستی اگر عمل باشه، خاطر جمع باشن، جای نگهداری ازش بکنن. بالاخره پدر مادر موظفن که همچنان سرپرستی بچه رو به عهده بگیرن. هیچی اگر کسی قبول بکنه این ها، یعنی میخواد بگید که
مثلا
نوام به ایسی نداره، بالاخره اینا میتونن کار وظیفه خودشون از طریق اونا انجام بدن.
اگر وکالت باشه برد،
نه وکالت که نیست، این امور امور وکالت بردار نیست که، این امور که این امور نیابته، حالا یه نیابته یا نیابت هم مهم نیست که تعبیر نیابت هم بکنه، به تصویب به تصویب ما باشه یا به تصویب کار رو باید بکنه، این تکلیف و این مقدار رو داره.
میتونه
نداره
طور نداره.
نه اونو نمیتونه، اونو نمیشه، باید نظارت داشته باشه، ولو نظارت از دور داشته باشه، چون همین که احتمالشو بدیم واجب کرده شاره اینو کافیه که اصل احتیاط میگه باید این کارو بکن. این نسبت به بالغی که مشکل داره، اما بالغی که کامل شده و دیگه هیچ مشکلی نداره، یعنی خودش هم میتونه کارهای خودش انجام بده، این دیگه احتمالش نیست که باز بر پدر و مادر واجب باشه که متکفل کارهای این بشن. نه، بحث به ارتکاز متشرعه اینجوریه، کسی که بالغ شد دیگه تکلیف پدر و مادرش نسبت به تکفل جسمیش نداره. بله نفقه یه مطلب دیگری است، بر پدرش واجب است اگر فقیر است این بچه انفاق بکنه برش، انفاق یعنی تأمین مالی، انفاق معنیش اینه که غذا درست کنه بذاره دهنش، که انفاق یعنی پول بهش بده، بیا خرجت این پولت، خرجت برو خودت غذا تهیه کن بخور، پول لباس بگی با لباس تهیه کن، انفاق یعنی تأمین مالی. حتی نسبت به همسر میگن لازم نیست آدم غذا برای زنش تهیه کنه بهش بده، نه میتونه گوشت و برنج و این چیزا بیار بذاره تو خونه بگیر، اگه میخواد بپز بخور، میخوایم گشتگی بخوری گشتگی بخور، مرد دیگه بیشتر از این تکلیف که نداره که برنج آذوقه وسایل تهیه کنه براش دیگه. حتی اون که حالا نفقه زن دینم است، این که دیگه دینم نیست، تکلیف صرفه که این وسایل امکانات نفقهش رو تهیه بکنه، از مالی تأمینش بکنه، این بله بر پدر واجبه. در ام هم بحثه که بر ام هم واجبه یا واجب نیست، بحثاش مربوط به نفقات میشه، مربوط به اینجا نمیشه. غیر از بحث انفاق دیگه نه پدر مادر دیگه تکلیفی ندارن که عهده‌دار کارهای این بشن، خودش میدونه و خودش. عرض کنم که این نسبت به بچه بعد از زمان بلوغش. نه ممیز که هنوز هزانت باقیه که، ولی اون روایت گفت تا بلوغش دیگه، گفت ازا بلغه اون وقت قبل از بلوغ هزانت دست مادرش دیگه، نمیشه بگیریش، گفت وسی نمیتونه بگیردش. عرض کنم که اما اینا تا به حال، این چه که تا به حال گفتیم راجع به فرزنده، اما نسبت به غیر فرزند چی؟ هزانت یک طفل دیگری که بچه ما نیست دیگه حالا همه اصلا بحث هزانت هم مطرح نیست، غیر هزانت حتی کلن تربیت جسمی فرزنده دیگری. ما نسبت به بچه های دیگر نسبت به تربیت جسمیشون چه وظیفه‌ای داریم؟ خب نسبت به بحث حاکم که حاکم چه وظیفه‌ای داره، اونو میذاریمش به بحث مکول میشه به بحث ولایت فقیه و بحث فقه حکومت، چون که شؤون حکومت رو نسبت به مثلا سلامتی بچه ها و کودکان و اینها، مادران باردار و نمیدونم بچه هاشون و همسال اینا، اینا وظایف وزارت بهداشت و حکومت و اینا در این روال چیه، اینا مربوط به فقه حکومت میشه. بخوایم واردش بشیم باید ادله ولایت فقیه رو بحث کنیم، سعی اختیارات حاکم رو بحث کنیم، خیلی مباحثی که دور میشه از بحث تربیت خارج میشیم، بحثش مربوط به اونجا میشه. اما نسبت به حالا غیر حاکم، نسبت به آحاد افراد جامعه، ما یه همسایه‌ای داریم، یه بچه‌ای داره، من نسبت به بچه همسایه چه تکلیفی دارم؟ خب در معلومه در مرحله اصل ازدواج، چون ما مراحل تربیت جسمی رو که گفتیم مراحل از زمان ازدواج شروع میشه، چون گفتیم انتخاب همسر هم نقش داره در سلامتی کودک، گفتیم مثلا ازدواج های فامیلی بحث کردیم که این منجر به سلام خطر اگر داشت برای سلامت طفل آیا میشه نمیشه، اینا رو بحث کردیم. خب نسبت به اصل ازدواج و اون مقاربتی که زن و شوهر دارن که دیگران ربطی به غیر پدر مادر نداره، مربوط به اونها میشه. این که معلومه که بقیه در این زمینه تکلیف ندارن تو این دو مرحله، انتخاب همسر یا مقاربت. بله مثلا اونها ممکنه تدخل بکنن به این صورت که مشورتی بدن، راهنمایی به اونها بکنن، اما خودشون که دخالتی ندارن در اون دو مسئله. این نسبت به اون دو مرحله. در مدت حمل هم عرض کنم میشه فرض کرد، در مدت حمل میشه فرض کرد که غیر از پدر و مادر در سلامتی کودک نقش داشته باشن، این میشه فرض کرد. مثل این که مثلا یه شخصی ناکه ایام چهارشنبه سوری میشه ترقه میزنن، یه زن باردار رو جلوش ترقه میزنن، این زن میترسه بچهش یا سقط میشه یا خدای نکرده ناقص العضو میشه، ناقص مشکل جسمی پیدا میکنه. این پس دیگران میتونن در دوران حمل مؤثر باشن و هاکذا مراحل شیردهی بعدش دیگران هم میتونن مؤثر باشن، هم اثر مثبت میتونن داشته باشن در رشد و جسمیانی این بچه، هم اثر منفی میتونن در نقص این بچه داشته باشن. لذا اینا رو باید یکی یکی دو مرتبه بحث کنیم و دیگه اجمالا مرور میکنیم دیگه، تفسیرش رو احاله میدیم ما باعث قبلی. انشالله این بحث رو هم مطرح میکنیم و دیگه وارد بحث تربیت روحانی میشیم، یا شنبه آینده یا یک شنبه دیگه وارد اون بحث تربیت نفسی روحانی میشیم دیگه انشالله. بحث ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. یا الهی خدای شکر.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلامت باشی.
فتوای